الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل فرجهم ولعن عدوهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه وسلم وصليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. خب یه بحثی بود که کفار مکرفه به پرداخت زکات هستن یا نه. عرض کردیم مشهور نظرشون است که مکلفه به فروعن از جمله زکات، و حالا بررسی کردیم فل جمله عمده ادله‌ای که هست در باب اینکه کفار مکلفه به فروع هستن و یا در خصوص زکات مکلفن بحث شد. البته یه ادله جزئی دیگه هم هست، حالا ملازم در حدایق و جای دیگه بیان فرمودن صحابتات ببینید، ولی عمده ادله همین ها بود. و اما حالا اگر کسی قائل شد که کفار مکلفه به فروع، قدم بعد این بحثه که آیا حالا که مکلفه به فروع هستن، آیا اگر انجام دادن در حال کفرشون ازشون خواستن زکات بدن، غیر از حکم وضعی. حکم وضعی که اگر دلیلی در باب احکام وضعی داشته باشیم اون تقیدی نداره. در احکام حکم تکلیفی اگر مکلف شدن به پرداخت زکات، آیا زکاتشون اگر پرداخت کنن به نحو صحیح واقع میشه یا واقع نمیشه؟ نسبت به حکم وضعی که موجب میشود که دیگه ما در مالشون زکات نباشد، در این بحث نکردن، ظاهرا تمامه. اگر کافر خودش در زمان کفرش پرداخت کنه زکات رو از اون طریق معهودی که باید پرداخت کنه، ولو قصد غربت نمیتونه بکنه، ولی وضعاً تکلیف ازش برداشته میشه. اما آیا امتثال امرم کرده این پرداخت زکاتش صحیح است؟ اینو میگن صحیح نیست دیگه. پرداخت زکات صحیح نیست. چرا؟ دلیلش چیه که فعلش صحیح؟ میگن چون پرداخت زکات فعل عبادی قصد غربت میخواد بل اجماع. یعنی اینکه زکات از عبادیات و اگر کسی بدون قصد غربت زکات پرداخت کنه صحیح نیست، این مسلمه، محل خلاف هم نیست. قصد غربت میخواد در اینکه به نحوه صحیح بخواد فعل واقع بشه. این یک. دو، عبادات از کفار صحیح نیست و اینم جزو باز مسائل اجماعیه که انه یه صغرا و کبرایی داریم که هر دو اجماع برش هست که زکات جز تعبدیاته و عبادات کفار هم صحیح نیست، صحیحاً واقع نمیشه. این یه دلیل که عمدتاً هم مدرکش اجماعه و صاحب مدارک دیگران بیان کرده. من ما یکیم ببینید غیر از این دیگه بحث تفصیلی دیگه هم مثلا نمی کنن. میگن اجماعیست، اجماعیست که زکات از عبادیاته و اجماعیست که عبادت کفار صحیح نیست. و یه قول دیگه هم گفت، یه دلیل دیگه آوردن، ادله دیگه هم هست، دلیل دیگه که ذکر کردن این است که کفار عرض کنم قدرت بر اتیان فعل عبادی و قصد قربت ندارن، چون وقتی مؤمن به الله نیست نمیتونه فعل مضافن به لفظ که نیست، نیت که نمیتونه نیت کنه مضافن الله فعل رو انجام بده. عرض کردیم این دلیل دوم قابل مناقشه است. عرض کردم اسم مرموم حکیم اینو اصلا متعرضه این نمیشن. و نکتش هم اینه که اولا اگه اهل کتاب باشه، معتقده به خدای متعال باشه، فعل جمله میتونه قصد قربت کنه دیگه. رجاءن به جا میاره که اگر واقعا این شریعت شریعت حقی بود به وظیفش عمل کرده باشه. این شدنیست. علاوه بر این که همه کفار که ملحق به کفارند کسانی نیستن که معتقده به خدا و حتی اسلام نباشن. بعضی از فرق مسلمین هم محکوم به کفرن دیگه. بنابراین این طور نیست که هر کافری نتواند قصد قربت بکنه. بله، کسی که اصلا معتقد به خدای متعال نیست قصد قربت ازش مقدور نیست، واضحه. یعنی اگه معتقد بود ولو هنوز براش اثبات نشده مسلمان نیست، میتونه در اتیان فروع قصد قربت کنه، زکات رو بده به قصد تقرب الله. اگر خدای متعال این تکلیف رو از من خواسته و این شریعت ها خاتم شریعت حقیست، من به وظیفه‌ام عمل کردم. شده نیست. این استدلال خیلی تمام نیست. عمده همینه که عبادات از کفار صحیح واقع نمی‌شود. چرا؟ چون شرط عبادت اسلام و ایمان است بل اجماع. حالا این مطلب تمامه یا نه، این که زکات از عبادیات است صغراش محل بحث نیست، که حکم تکلیفی زکات کار با حکم وضعیش نداریم، حکم تکلیفی جز تعبدیاته. اگر کسی بخواد امتثال کنه امر به اتیان زکات رو، باید قصد قربت کنه. اینجور نیست که اگر کسی بدون قصد قربت انجام داد امتثال کرده باشد. عنایت فرمودید ممکنه حکم وضعیش تمام بشه و از عهدش برداشته بشه، ولی امتثال امر نشد و جز تعبدیات. این محل بحث نیست. اونی که محل بحث است این کبرای کلی است که آیا شرط صحت عبادات اسلام و ایمان هست یا نیست. به اجماع تمسک کردن، ولی این اجماع ادعا شده بعیدم نیست اجماع مدرکی باشه دیگه. اینجوری نیست که تعبدن یه چنین اجماعی محقق شده که ما به خود اجماع استناد کنیم. اجماع مدرکی است، لااقل محتمل المدرکی است، چون روایات متعددی داریم که میتواند مشعر به این معنا یا دال بر این معنا باشه که شرط صحت عبادت ایمان به الله و رسول و ایمان به ائمه علیهم السلام، حتی بالاتر از اسلام. عنایت می‌فرمایید شرط روایات هم فراوانن. مرحوم عرض کنم صاحب وسائلی در مقدمات عبادات یه بابی برای این باز کردن، باب 29، و اونجا 19 تا حدیث هم نقل میکنن. بعد میفهمن اول احادیث فی ذالک کثیرتون جدا، که به ما واقعش هم ذکر نکردن. 19 تا عرض کنم حدیث رو اونجا ذکر میکنن. عنوان باب اینه: باب و بطلان العباده بدون ولایت الائمه علیهم السلام و اعتقاد امامتهم. کسی اگر معتقد به امامت ائمه نباشد عباداتش باطل است، بطلان العباده. شون هم همینجوری استظهار کردن که شرط صحت، نه اینکه شرط قبول. فرق است بین شرط قبول صحت، معلوم هم است بعضی از امور شرط قبولی عبادتن که عبادت صحیح، تکلیف ساقط میشه ولی در درگاه خدا مقبول نیست، اثر اخروی نداره، اثر باطنی نداره. شرط صحت یعنی عبادت صحیح نیست، اگه انجام داری باید اعاده کنی. عنایت فرمودین. ایشون هم از این حدیث همین رو استظهار کردن، همین مبنای مشهور رو که عبادت از کفار باطله، نه حتی از کفارشون، فقط از عامم باطل عبادتشون. باب و بطلان العباده بدون ولایت الائمه علیهم السلام و اعتقاد امامته. لذا عمدتاً این روایات دیگه، اگر این روایات دلالتش تمام شد بر این که ایمان شرط صحت کفار، ولو امکان قصد قربت هم ازشون متمشی بشه، با نیتم به جا بیارن، عبادتشون صحیح نیست. کمان که اگه این ادله اینطوری که استظهار فرمودن تمام باشه، عامه هم عبادتشون صحیح نیست ولو قصد قربت هم ازشون متمسی بشه. صحیح نیست، باطل است عملشون، نه اینکه مقبول نیست، اثر اخروی نداره. لذا این محل مناقشه قرار گرفته دیگه. بعضی گفتن این روایات دلالت نمیکنه که ایمان شرط صحته، بله دلالت میکنه که شرط قبولی عمله، حتی در توسلیات، رفتی به تعبدیات هم نداره. اگر کسی توسلیات هم با قصد قربت اتیان کرد و مؤمن نبود، ازش پذیرفته نیست. دینش رو ادا میکنه قربتن الله، ولی مؤمن نیست، این ادای دین عبادت به حساب نمیاد. شرط قبوله، عنایت دارین، و بنابراین صحیح نیست عبادت. در مقابل بعضی گفتن که این روایات دلالت میکنه بر این که، این روایات دلالت میکنه بر این که شرط قبوله نه شرط صحت. مشهور میخوام بگن شرط صحته. حالا اینو باید بررسی بکنیم که این روایات دلالتش چیه. عمدم اینه و الا اجماع مستند به همین روایات لااقل محتمل المدرکی هست. لذا عمده این روایات، اگر روایات دلالت کنه که ایمان شرط صحت، کسی که مؤمن نیست عملش باطله، بنابراین کافر در حال کفرش اعمال عبادی رو نمیتونه انجام بده. انجام بده صحیح نیست ازش، یعنی به این معنا نمیتونه صحیحاً اتیان بکنه مگه مؤمن بشه. نه از باب این که نمیتونه قصد قربت کنه، ولو قصد رجاع کرد و یه قربتی هم محقق شد، صحیح واقع نمیشود. این محل بحث. ولی در مقابل گفتن این روایات، بعضیش دلالت میکنه که ایمان شرط قبوله و ترتب آثار باطنی به اخرویه، کاری با صحت نداره. کما اینکه شرایط دیگه هم برای قبول عمل داریم، شرط اصلی ایمانه. فرض کنه که کسی غیبت کنه، نمازش ممکنه قبول نشه یه مدتی، مثلا در روایات داره. این معناش نیست که غیبت نکردن شرط صحت نمازه. کسی نه غیبت میکنه نمازش باطل، باید اعاده کنه یا قضا کنه، این نیست. ولی شرط قبوله دیگه. گفتن از بعضی از روایات استفاده میشه ایمان شرط قبوله، از بعضی هم چیزی بیشتر از این استفاده میشه، استفاده میشه که اصلا کسی اگر بخواد مؤمن بشود ایمان به الله و رسول مشروط به ایمان به ائمه علیهم السلام، اگر ایمان نیاورد مؤمن هم نیست اصلا، که اینم مضمون مهمیه در روایات. لذا در روایات اهل بیت علیهم السلام وقتی مؤمن اطلاق میشه معمولا به کسی اطلاق میشود که تا ولایت ائمه را قبول داره، اگه قبول نداشته باشه مؤمن نیست، اطلاق مؤمن اینجوریست. حالا این روایات زیاده، سلام میدونید بعضیش رو سریع بخونیم و ببینیم چه استفاده ازش میشه کرد. روایت اول که مرحوم کلینی نقلش کردن، عرض کنم محمد ابن یعقوب، محمد ابن یحیی، عن محمد ابن حسین، عن صفوان ابن یحیی، عن العلاء ابن رزین، عن محمد ابن حسین، ظاهرا روایت صحیح است. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کل من دان الله عز وجل بعبادته یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول. اگر کسی اینجوری خدا رو میپرستد دان الله بندگی میکنه از باب به وسیله عباداتی که خودشو در اونها به زحمت میاندازه، ولی امامی از ناحیه خدا ندارد، ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول، این تلاش مقبول نیست و هو ضال متحیر، از وادی حیرتم بیرون نمیاد. والله شان اون لعماله، این والله شان اون لعماله ممکنه کسی به این قسمت تمسک کنه، به یه اصلا این عمل صحیح هم نیست. وقتی مغزوبه والله شان اون لعمالهی عباداتی رو اتیان میکنه، عبادت یجهد و فیها نفسهو، در اون عبادات هم تلاش میکنه، ولی خدای متعال شان اون لعماله، ممکنه کسی بگه از این استظهار میشود که شرط صحت عمل بدون ولایت ائمه این عبادت مغضوبه. کسی اینجوری، البته پیداست بحث رازی به مستضعفین نیست، رازی به کسی مستضعف از در روایت هم داره بحثش جداست، کسی که توجه پیدا کرده و زیر بار این ایمان نمیره ولی میخواد با ریاضات راهو طی کنه، هستن دیگه، قبول نمیکنه ولایت ائمه رو ولی با ریاضات و عبادات و اینا میخواد خودشو به خدا برسونه، خدا متعال شان اون لعمالهی. قدر متیقنش عرض کردم، از مستضعف رو بگذارید کنار، غیر مستضعفین حکمشون اینه که خدای متعال شان اون لعماله، به این برای اثبات شرط صحت به نظر من خوبه این تعبیر. و الا اینکه زالون متحیرون فسعیه غیر مقبول، تا اینجاش ممکنه کسی بگه ازش استفاده می شود که ایمان شرط قبولی عمله، عبادات بدون ایمان مقبول نیستند. نهت می فهمید. ولی این که والله تا شان اون لعمالهی، این کافیست برای اثبات این که این عمل صحیح هم نیست دیگه، مغضوب خدای متعال. بله حالا اون عرض در این بابم داریم، اونو بحث میکنیم که این لعن دلالت بر بطلان نمی کنه. بله لعن ها، لعن در باب کسی که نمازشو تأخیر بندازه داریم، اما نداریم نمازش ملعون است عملش ملعون، اونجا هم داریم خودشون لعن شدن، نه اینکه عملشون شان اون لعماله، این عمل مورد غضب خداست. نه اتفاهم خود طرف ممکنه لعن بشه، در این باب هم داریم، ممکنه به اون روایت کسی تمسک نکنه، ولی عمل مغضوب است غیر اینه که عمل غیر مقبوله. ممکنه کسی از کنم لازم برمون صاحب وسائلم عنوان اینجوری آوردن باب بطلان العباده بدون ولایت الائمه علیهم السلام و اعتقاد به امامتهم. از کردم تا اینجاش ممکنه کسی بگه دلالت نداره، من دان الله عز و جل به عبادت یجهد فیها نفسه، به تلاش میاندازه، نفس خودشو به زحمت میاندازه، عباداتی انجام میده، ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر والله شان لعماله. ادامش هم خاطر مبارکتون است که قبلا در کافی خوندیم، و اماته و اماته علا هازه الحال مات میته تکفر و نفاق، موتش موت ایمان نیست. ببین صحت شرط این است که اگر بدن قضا و عاده نمیخواد، بله رافع تکلیف، قبول یعنی آثار برش مترتب. نه به این روایت بله بعید نیست دیگه. آره چرا؟ چرا؟ یعنی نه ببینید، یه بار شما در باب عمل میگید که خدای متعال یه عملی رو مغضوب میدارد، یه بار میگید ثواب بهش نمیده. مغضوب، عمل مغضوب باطله دیگه. مثل چرا نهی دلالت بر بطلان در عبادات میکنه اگر کسی قائل شد؟ میگه معنا نداره خدای متعال یه کاری رو منعش کنه، در این حال قبولم کنه به معنای عبادت. اینجا هم همینطوره. اگر صرفا این به معنای این بود که یه امر باطنی است، بله درسته. ولی اگر نداره بیان میکنه که این عمل مغضوب خداست. کسی عبادت میکنه، امام رو قبول نداره عبادت میکنه و میخواد با این عبادت راه رو طی بکنه، این عمل مغضوب واقع میشه. البته عرض کردم واجب مستضعف نیست، بس مستضعف این بحث جدایی است. کسی که واقعا توجه داره ولی میگه من با این امام رو قبول ندارم ولی عبادت رو انجام میده، نماز میخونه، چله نشینی میکنه، نمیتونه به زیر بار امام بره، خدا متعال مغضوب میداره. این غضب به نظر من کفایت میکنه، یه چیز اضافه است، صرفا بیان امر باطنی نیست. که چی؟ ببینید مشهور که اینو فهمیدن از این روایات که میگه اصلا زمش بری نیست. ولی عرض کردم ممکنه کسی بگه که کمون که بعضی هم فرمودن روایات ناظر به قبولی عمله. در زمینه این لسانی که تو این روایت هست چیزی بیش از قبولی ازش استفاده. تا اینجاش همینطوره. فسعیه غیر مقبول، این ربطی نداره به اینکه نمازش باطله. که کسی که مسلمانی که نماز میخونه بدون قصد، با قصد قربت ظاهری هم میکنه، این روایت دلالت نمیکنه نمازش باطل است، نمازش مقبول نیست. ولی این زیلش که والله شان اون لعماله، این شاید کفایت بکنه. وعلم یا محمد، عرض کنم به محمد بن مسلم فرمودن دیگه، ان ائمه الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین الله قد ضلوا و ازلوا فاعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. اینم باز برای قبولیه دیگه، شرط ازش صحت استفاده نمیشه. لا يقدرون على ما كسبوا ذلك هو الضلال البعيد. حضرت این آیه رو تطبیق کردن بر اعمالی که در زل آیه نور دیگه، او کسراب بقیت، نه این در آیه نور نیست، زل آیه نور نیست، رماد به نظرم سوره مائده است. حالا ببینین کرماد نشتدت به ریح، بله سوره چیه این؟ مهم نیست. کرماد نشتدت به ریح فی یوم عاصف لا یقدرون علی شیء، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک و الضلال البعید. الایال این هم عرض کردم صدرش ممکنه کسی تمسک کنه بگه دلالت میکنه بانه که شرط صحته. در این که شرط قبول از این روایت استفاده میشه که تردیدی نیست، کسی مؤمن نباشه عباداتش مقبول نیست، اعمالشون کرمادن اشتدت به ری اثری نداره، مقبول نیست، اثر اخروی و ملکوتی و باطنی نداره، در این تردیدی نیست. روایت دیگه هم که باز در کافی مرحوم کلینی نقلش کردن که قبلا خوندیم، عرض کنم عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن عبدالله ابن سلت جمیعا عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره، که صحیح است روایت، عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال ضربت الام و سنامه و مفتاحه و باب الاشیا و رضا الرحمن الطاعت للامام بعد معرفته اما لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و تصدق به جمیع ماله و حج جمیع دهره ولم يعرف ولایت ولی الله فیوالیه و یکون جمیع اعماله بدلالته الیه ما کان له علی الله حق فی ثوابه ولا کان من اهل الایمان. این روایت هم خب یه صدر داره که دلالت میکنه که اوج کمال انسان طاعت و معرفت نسبت به امامه. بعدم میفرماید که خیلی روایت مهمی هم هست دیگه، که حالا اگر کسی تمام عمرش رو عبادت بکنه بدون ولایت و دلالت امام حق ثواب ندارد، اهل ایمان هم نیست. این روایت هم ممکنه کسی بگه دلالت میکنه بر اینکه اعمالش مقبول نیست، به ثواب نمیرسه، نه اینکه صحیح نیست. ما هستیم و این روایت ها ببینیم دلیل این روایت دلالت میکنه که این شرط صحت، به طوری که اگر کسی اعتقاد به امامت نداشت نمازش باطله ولو قصد قربت کرده باشد، بعد اعاده کنه مثلا اگر مستبصر شد. یعنی از این استفاده نمی شود که شرط قبول، شرط صحته. این رو وقتا بیشک دلالت میکنه که هم عرض کنم ایمان بدون اعتقاد به امام و معرفت الامام تمام نمیشه، هم عمل مقبول واقع نمیشه، اینا درسته. ولی شرط صحت به طوری که باطل باشد عبادت، معلوم نیست از این روایت استظهار بشه. روایت بعدی روایت عن ابی عبدالله علیه السلام، باز من کلینی نقلش کردم، در روایت در سندش سهل ابن زیاد است که حالا محل بحثه ولی ظاهرا اشکال نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال من لم یأت الله عز وجل یوم القیامه بما انتم علی لم تقبل منه حسنتون، قبول نمیشه حسناتش. ولم یتجاوز له عن سیئات، از گناهانش هم نمیگذرن، نه بخششی در کار است و نه قبول. بنابراین شرط مغفرت و شرط قبولی عمل ولایت ائمه است. اینم محل بحث نیست. باز اینم ممکنه کسی بگه به شرط صحت دلالت نمیکنه، صحت در مقابل قبول. عیب نداره، ولی خب ظاهر این بعد استظهار بشه ازش دیگه، محتمل هست، همینقدر که ظهور نداشته باشه کافی. این روایت که واضح لم یتجاوز له عن سیئات لم تقبل منه حسنتون، این که ناظر به قبولی عمله دیگه، که در صحنه قیامت میخواد بگه عامه‌ای که مستضعف نیستن اعمالشون تو قیامت هیچ اثری نداره، نه گناهی ازشون به خاطر کارشون بخشیده میشه و نه عملی قبول میشود، این ناظر به اونها هست دیگه قطعا. ولی این که صحت ظاهری نداره عملشون، ناظر به اونی که امر فقهی است. روایت بعدی عرض کنم بازم از کافی است. قال ابو عبدالله علیه السلام اعلم انه لا يتقبل الله منك شيئا حتى تقول قولا عدلا. این قول عدل اینجا مقصود ایمان به ائمه است دیگه، تا قائل به ائمه نباشی عبادتت مقبول نمیشه. ولی اگه جور دیگه معنا کنید که رفتی به بحث پیدا نمیکن. روایت بعدی هم باز از مرحوم کلینی است، عرض کنم اینم سندش سند صحیحی است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال والله لو ان ابلیس سجد الله بعد المعصیه و تکبر عمرت دنیا ما نفعه ذلک ولا قبله الله عز وجل. اگه همه عمرش هم عبادت میکرد بعد از اون استکبارش دیگه خدای متعال ازش قبول نمیکرد دیگه، او بنا رو بر دشمنی گذاشت، عبادت هم میکرد قبول نمیشد. ما لم یسجد لآدم کما امره الله عز وجل ان یسجد له، اگر اون سجده رو انجام نده اعمالش دیگه مقبول نیست، برگرده توبه کنه از خطاش سجده کنه عبادت بعدیش هم مقبول میشه. و کذلک هذه الامه العاصیه المفتونه بعد نبیها صلی الله علیه و آله، امتی که در فتنه افتادن و بعد ترکهم الامام الذي نسبه نبيهم صلى الله عليه واله لهم فلن يقبل الله لهم عملا ولن يرفع لهم حسنه ولن يرفع لهم حسنه لم يرفع لهم حسنه حتى ياتوا الله من حيث امرهم، اگر از همون مسیری که خدا فرمان داده بیان قبول میشه، والا قبول نمیشه. یعت الله من ایسو امرهم یعنی چی؟ و یتولو الامام الذی امرو به ولایته و یدخلو من الباب الذی فتحه الله و رسوله لهم، یه بابی براشون گشوده شده از اون راه نمیخوان برن دیگه. و اطول بیوتن من ابوابها، از راهش نمیخوان وارد بیت الله بشن، وارد عالم توحید بشن، ازشون قبول نمیشود. این هم باز دلالت بر شرط صحت نمیکنه ظاهرش پیداست. اگر نه معلوم نیست که زمشو از چی بری نکرده، از تکلیف ظاهری، از تکلیف ظاهری. لذا ممکنه کسی بگه از این روایت استفاده نمی کنه، نمازهای قبلیش صحیحه، از این به بعدشو با ایمان بخونه، لازم نیست نمازهای قبلیش هم اعاده کنه با اینکه مکلف بوده، ولو قاعده جب هم نباشه ها، مگر دلیل خاص دلالت بکنه. نتیجهش اینه دیگه، کسی مستبصر شد، مکلف به فروع که قطعا بوده، میگید فروعش هم صحیح نیست، صحیح نیست، مقتضای قاعده اولیه قضاست، درسته؟ مثل اینکه کسی نمازش همیشه بدون طهارت خونده. طهارت شرط قبوله دیگه، شرط صحته. میگه نمازش باطله، باید اعاده کنه. ولو عنایت میفرمایید مستضعفم باشه بازم باید اعاده کنه، اگه شرط صحته. ولی اگه شرط قبول شد، نه عبادتش صحیحه، اونا اعاده نمیخواد، از این به بعد باید اعمال صحیح انجام بده. انا ابی جعفر علیه السلام روایت بعدی باز در کافی است، قال من لا یعرف الله و ما یعرف الامام منا اهل البیت فانما یعرف و یعبد غیر الله. بله، قاعده جبر روی کفار ها واجب عامه نیست. نهد می فرمین. بله، اهل کتاب هم که چی سمرش اینه، لذا همینو گفتن بعضی، گفتن اگر شما میگید که جبه است، قبلا بحثشو کردیم که اگر شما قالب قاعده جبه استید در باب اهل کتاب و بعدم میگید عبادتشون صحیح نیست، پس بنابراین چه خاصیتی داره این امر؟ اصلا چه امریست؟ با توجه به قاعده جب این هم بی‌معناست، چون اگه میگن در حال کفر به جا بیار که نمیتواند عبادت بشه، عبادت کنه. اگر میگن بعد الایمان که تکلیف ازش ساقط میشه، با قاعده جب جمع نمیشه امر داشتن کفار به فروع عبادی با قاعده و با فرض این که صحت نداره. لذا اگر کسی گفت شرط صحته، حکم تکلیفی رو باید اینجوری درست کنه که بحث کردیم که میشود جمع کرد بین حکم تکلیفی و عدم صحت و قاعده. اینو بحثش شد دیگه. یکی از اشکالای مهم هم همین بود که بعضی که میگن اصلا کفار مکلفه به فروع نیستن، میگن به خاطر اینکه بعد از ایمانشون که قاعده جب عمل ازشون برمیداره، قبل از ایمانم که عبادت ازشون صحیح نیست، بنابراین اصلا مکلف نیستن. اینو جواب دادیم دیگه. یه جوابش هم همین بود که نه، کفار عبادت ازشون صحیحا میتونه واقع بشه. حالا اینو بحثشو کردیم دیگه. روایت بعدی، من لا یعرف الله و ما یعرف الامام من اهل البیت، کسی که خدای متعال نشناسد و ما اهل بیت رو نشناسد، معرفت به خدای متعال و امام نداشته باشد، فانما یعرف و یعبد غیر الله، غیر خدا رو عبادت میکنه. ممکنه عبادت هم بکنه ولی عبادتش عبادت الهی نیست. هاکذا والله زلالن، مثل یه عده‌ای که در وادی زلال دارن عبادت میکنن و از وادی زلال بیرون نمیرن، مهتدی نیستن. عمده این قید ولای و ما یعرف الامام من اهل البیت و پیداست من لا یعرف الله فانما یعبد و یعبد غیر الله، که این معلومه کسی که خدا رو نمیشناسه یه چیزی تو خیال خودش ساخته داره عبادت میکنه، این عبادت خدا نیست. این که معلومه، این پیداست ناظر به معرفت الامامه. کسی که امام از ما اهل بیت رو نمیشناسد، این در واقع خدا رو نشناخته و عبادت خدا نمیکنه، یه چیز دیگه عبادت میکنه. ببینم امر عجیب است دیگه، که چطور میشه کسی امام رو نشناسه خدا رو نشناخته؟ که اینم درسته دیگه، من عرفکم فقط عرف الله و من جهلکم فقط، این باید توضیح داده بشه. ولی از این روایت استظهار میشه که معرفت الامام شرط معرفت الله، بدون او معرفت خدای متعال واقع نمیشه. کسی عارف به امام نیست، خدا رو نشناخته، عبادت هم کنه خدا رو عبادت نکرده، یه کار دیگه ای تو عالم انجام داده. این درسته. از این روایت استفاده می شود که معرفت الامام قید ایمان هست و بدون او عبادات صحیح واقع نمیشه در وادی زلال. این تو همون جاییست که از روایت صحیح محمد بن اسلام استفاده می شد و هو زالون متحیرون، از زلال و تحیر بیرون نمیاد با نماز و روز کسیه. اون چیزی که انسان رو از زلال و تحیر بیرون، معرفت الله و معرفت الامامه. بنابراین عبادات ها عبادت در وادی زلاله. از این روایت میشه استفاده کرد که عبادت صحیح هم نیست اصلا یا نه. تا اینجا کسی که امام رو نشناسد و ما یعرف الامام من اهل البیت فانما یعرف و یعبد، و این غیر خدا یه چیزی رو به نام خدا میشناسه عبادت میکنه، این که خدا نیست. که خدایی که از طریق امام معرفت بهش پیدا نمی‌کنی خدا نیست، یه چیز دیگری است. کار سختی میشه ها. میگه پس عقل چی میشه؟ استدلال میکنیم خدا رو پیدا میکنیم، بعدم سعی میکنیم اون چه از حسن و خوب درک میکنیم عمل کنیم. چطور یعرف و یعبد الله کذا و الله زلالا؟ بحث مستضعف باز نیست، کار با مستضعف ما نداریم، گرچه این روایت بعضیش ممکنه شامل مستضعفین هم بشه. فانما یعرف و یعبد غیر الله ها کذا و الله زلالن، کسی که به معرفت الامام نرسید به معرفت الله هم نرسیده، خدا رو هم عبادت نمی کند، یه چیز دیگه رو پرستش میکنه، این ممکنه دلالت کنه بر شرط صحت. وقتی گفتن این نماز عبادت خدا نیست، یعنی صحیح نیست دیگه. اینات میفهمید؟ انما یعرف و یعبد غیر الله، نماز میخونه ولی داره غیر خدا رو عبادت میکنه. این که خیلی واضحه دیگه. به نظر میاد این روایت کفایت میکنه برای اینکه معرفت شرط صحته. این یه نکته. انما یعرف و یعبد غیر الله، این که غیر خدا رو عبادت میکند یعنی عبادتش صحیح، شرط فقط میخواد بگه شرط قبولیه یا نه، این بیان بیانیست که بیش از شرط قبول ازش استفاده میشه. صحیح نیست عبادتش، داره غیر خدا رو میپرسته. چرا؟ ها چی؟ نه، اگر اینو گفتید کفارم دلالت میکنه دیگه. می کسی امامو نشناسه، معرف عبادتش عبادت خدا نیست. که چی؟ کدوم توجیه؟ کجا؟ کجا؟ کدوم؟ چی میگفتن؟ حرفشون چی بود؟ نه نه، اون بس قصد تقرب میتواند بکند، اما قبوله؟ عملش صحیحه؟ این روایت اگه دلالتش تمام باشه میگه صحیح نیست، کسی امام رو نشناسد عبادتش صحیح، خدا رو عبادت نمی کنه ولو نیت هم بکنه. مگه نیت عبادت درست میکنه؟ میگن آدم نیت میکنه بتو میپرسته، خدا پرستی نمیشه که. این روایت میخواد بگه معرفت الامام شرط عبادت خداست، ولی عبادت الله واقع نمیشود، چه کافر چه عامه. از کنم مستضعفینشون از محل بحث خارج. ظاهرش همینه، یعنی در توسلیات هم اگه قصد قربت کنه خدا عبادت نمی شود. نه تعبدیات ببینید، حکم قصد قربت که نمیخواد در اینکه امر ساقط بشه، امر ساقط میشه. انعاد میفرمایید. ولی مثل اینکه همینجا هم اگه زکات رو پرداخت کنه دینش پرداخت شده دیگه، محل بحث نیست. روایت از این جنس زیاد هم هست، اجازه بدید دوستا دیگه هم بخونم. نبی عبدالله علیه السلام، این روایت در باب حج متعدد هم هست، الناس و سواد و انتم الحاج، اونا سیاهی لشکرن، حجی واقع نمی شود، الناس و سواد و انتم الحاج، پیداست این مقصود از الناس چیه دیگه. نبی جعفر علیه السلام، روایت بعدی باز روایت در کافیس اینها، قال اما والله مال الله عز ذکره حاج غیرکم، یاد خدا که یه چیزی نیست همه بتونن به مقام ذکر برسن. مال الله عز ذکره حاج غیرکم ولا یتقبل الا منکم. عرض کنم از اینها چی استفاده میشه؟ این استفاده میشه باید که شرط صحته یا شرط قبوله، که حجشون صحیح نیست یا نه مقبول نیست، خدا نمیپذیرد. از ولا یقبل الله الا منکم، یا ولا یتقبل الا منکم، که بیش از قبول شرط قبول استفاده نمیشه. اما مال الله از ذکر روح حاج غیرکم، ممکنه کسی بگه نفی صحت میکنه دیگه. از این عنوانی که برمون شیخ خور استظهار کردند و مشهورم هم همینو از این روایت فهمیدن، مشهورم بعیده بخوان بگن همه این روایات تک تکشون دلالت میکنه بر شرط صحت، ولی مجموعش رو استظهار کردن که شرط صحت هم هست ایمان. روایت بعدی باز از کتاب شریف کافی است، معاذ بن کثیر انه قال لابی عبدالله علیه السلام، تا اینجا ان اهل الموقف لکثیر، امسال خیلی آمدن حج، حضرت فرمودن که فقال غصاءن یعطی به الموج من کل مکانه، لا والله مل حجو الا لکم، لا والله ما یتقبل الله الا منکم. باز عرض کردم کسانی که میگن این روایات دلالت میکنه بر شرط قبول، میخوام بگن ناظر به صحت نیست، ما یتقبل الله. ولی باز عباراتی که در این بیان هست ممکنه کسی بگه اضافه ازش استفاده میشه، مل حج الا لکم، نه از کردم که اگر از هیچ کدوم شرط صحت رو استظهار نکنید شرط صحت استظهار نمیشه. نه این عرض کردم، این روایت فانما یعرف الله و یعبد غیر الله روایت ششمی که خوندیم، بله دیگه، نه دیگه میخواد بگه کسی که امام نشناسه معرفت الله نداره، غیر خدا رو عبادت میکنه، ممکنه کسی استظهار کنه. تو میگم اونا هم قابل تعویله، بگه ناظر به عبادت کامله، عبادت ناشی از معرفته. کسی که خدا رو نشناسه عبادت ناشی از معرفت نمیتونه انجام بده، معرفت الامام شرط معرفت اللهه، بنابراین نه کسی از مسیر امام به سمت خدا نمیره، عبادت ناشی از معرفت انجام نمیده. یعبدها کذا زلالن والله زلالن. بله حالا عرض کردم ممکنه کسی از این روایت بیش از او استظهار کنه دیگه، بگه آه این روایت بیان میکند که معرفت الامام شرط پرستش خداست، مثلا عبادت الله واقع نمیشه. این هم ممکنه کسی توجیه کنه با شرط قیدی که آمده، من لا یعرف الله و ما یعرف الامام فانما یعرف و یعبد غیر الله، مقصود عبادت ناشی از معرفت، عبادت کامل، ممکنه کسی این حرف بزنه. ولی ظاهرش اگه کسی اخذ بکنه و به نظر مشهور مثلا حملش بکنه بعید نیست. یا مثلا روایت حجو مل حجو الا لکم، ممکنه کسی اینا بگه نه اینا هم ناظر به قبولیه، و ما یتقبل الله الا منکم، توضیح هموز، بیان جدیدی نیست، تفسیر هموز. اگر اینجوری گفتید باز دوباره ازش استظهار میشود که ایمان شرط قبول حجه. ولی اگر کسی اینو نپذیرفت از گفت نه این روایت میگه اصلا حج انجام نشده، معنیشون صحیح نیست، حجشون مل حج الا لکم، اناد میفرمایند بعید هم نیست کسی بگه حضرت دارم میگن غیر مؤمن حج انجام نمیده، اون کاری که انجام میده حج نیست، حج صحیح نیست اصلا، احتمالش هم ضعیف نیست. میگم دیگه حالا ببینید چه جوری استظهار میکنید، پیداست مشهور از این روایت ام از اصولیون اخباریون استظهار کردن که ایمان شرط صحت عمله، ولی مناقشه کردن بعضی گفتن نه اینو دلالت بر شرط صحت نمی کنه. روایت بعدی که محاسن نقل کرده نبی عبدالله علیه السلام باز راجع به حجه، ما اکثر از سواد یعنی ناس، چقدر حاج زیاده، قلت و عجل فقال اما والله ما یحج احد لله غیرکم، غیر شما هیچ که برای خدا حج انجام نمی، دنبال یه کار دیگه ایه. کسی که با امام حرکت نمیکنه در طرح ولی الله نیست، برای خدا حج نمیاره، یه کار دیگه داره میکنه دیگه. کسی برای خدا حج انجام میده که در برنامه خدا حج انجام بده، کسی که بیرون برنامه حج انجام میده پیداست فرو مستقل لازم و مثلا شعنی ندارن. فرو ما قبلا هم عرض کردیم یه جایی که فرو بر ولایتن، واقعا روایت هم زیاد دلالت بر این امر داره. عرض کنم که ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه، یا مثلا بهتر از او عرض کنم نحن اصل کل خیر و من فرعنا کل بر من البدع، توحید و صلات و صیام و که در روزه مرحوم کلینی حدیثش نقل کردن، این رو باید دلالت میکنه که فرو فرع بر امامن، رضا اگر کسی بیرون وادی ولایت امام اینها رو انجام میده اصلا نماز نمیخونه. اگر اینجور استظهار بشه که شرط صحت میشه دیگه، نه شرط قبول.
چیه؟
عرض کردم شما اگر قائل شدید که فروع خودشون ملاک دارن مستقل از امر هدایت و ولایت، ممکنه کسی بگه ملاک امر هست، خدای متعال امر فرموده اون امر رو آورده ملاکش هم تحصیل کرده، ولی اگر کسی اصلا فروع مستقل از امر امامت ملاکی ندارن، بنابراین کسی بدون اعتقاد به امام فروع میاره اصلا فاقد ملاک عمل. از این روایات بعید نیست این استظهار بشه، اصلا فاقد ملاک نیست عمل عمل. اما والله ما یحج احد لله غیره. حالا اون سر جای خودش بحث کردیم مفصل دیگه. اگر فرو فرع بر امام شد یعنی ملاک نداره عمل، اصلا ملاک عمل برمیگرده به شؤون ولایت. بنابراین این روایت بعید نیست ازش این استظهار بشه، اما والله ما یحج احد لله غیرکم، غیر شما کسی اصلا برای خدا حج انجام نمیده که. بازی در آوردن دیگه، مسیر دینداری تغییر کرده و تو اون مسیر داره بندگی میکنه، چیکار داری میکنی؟ ما یحج لله غیرکم، همون تعبیری که حضرت فرمودن که فقال قصا و نیعتی به الموج من کل مکانه، اینا کف روی آبن آمدن، هر موج آمده اینا هم آورده، اینا که حاج نیستن. حاجون کسی که قصد خدا میکنه میاد با امام حرکت میکنه، کسی که با امام حرکت نمیکنه که قاصد خدا نیست. این روایت بعید نیست چیزی بیش از شرط قبول ازش استظهار بشه. باز روایت بعدی از محاسن هست، قال علی عباد بن زیاد قال علی ابو عبدالله علیه السلام یا عباد ما علی ملت ابراهیم احد غیرکم و ما یقبل الله الا منکم ولا یغفر الذنوب الا لکم. ممکنه کسی بگه این روایت بیشتر از شرط قبول ازش استظهار نمیشه، بله این روایت درست. روایت بعدی قال لنا علی بن حسین عن ابی حمزه سمالی قال لنا علی بن حسین علیه السلام، روایت مرحوم صدوق نقل کردن در فقیه، ای قال لنا علی بن حسین علیه السلام به ابی حمزه فرمودن ایل بقاء افضل، فقلنا الله و رسوله و ابن رسوله اعلم، فقال لنا افضل البقاء ما بین الركن والمقام. بعد فهمودن ولو ان رجلا امر ما امر نوح فی قومه، به اندازه دوران نبوت حضرت نوح که الف سنه الا 50 عام، امر فی قومه یعنی دوران ماموریت و رسالتشون، یصوم النهار و یقوم اللیل فی ذلک المکان ثم لقل الله بغیر بلایتنا لم ينفع ذلک شیئا. از این روایت ممکنه کسی استثار کنه که شرط قبوله، شرط صحت استفاده نمیشه. روایت بعدی روایت عرض کردم ممکنه بگید که مستضعف معاقب نیست، ولی روایتش عبادتش عبادت صحیح نیست دیگه. این روایت عرض کردم ازش، این روایت ازش بیش از شرط قبول نمیشه استظهار کرد. ما باشیم و این متن، نمیشه گفت کسی که ولایت رو قبول نداره عبادتش باطله، مثل کسی که بی وضو نماز میخونه. انا عدم فهمید حضرت فهمود لم ينفع ذلک شیئا، این لم ينفع و این ازش قبول نمیشه در روز قیامت دیگه، شرط قبول قیامت. روایت بعدی عن معل بن خنیس قال ابو عبدالله علیه السلام، روایت دیگه چندین روایت از این بعد از عقاب الاعمال مرحوم صدوق نقل کردن قال ابو عبدالله علیه السلام یا معلا لو ان عبدا عبد الله ما طعام ما بین الركن والمقام يصوم النهار و يقوم الليل حتى يسقط حاجباه على عينه و يلتقي تراقيه رمن، انقدر پیر بشه استخونش مثلا به هم بچسبه، جاهلا بحقنا لم يكن له ثواب. اینم باز دوباره گفتن که این دلالت میکنه برای اینکه قبول نیست عملش. ما با شما این روایت شرط قبول رو بیان میکنه، این که محل بحث نیست که ولایت شرط قبول عمله. روایت بعدی ان میسر ان ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال ان افضل البقاء ما بین الركن والمقام ما بین الركن الاسود والمقام حجر الاسود و مقام و باب الكعبه و ذلک حتیم و اسماعیل و والله لو ان عبدنا صف قدمیه فی ذالک المکان، استوار بیسته، ثابت قدم بیسته و به اصطلاح خبردار بیسته، و قام اللیل مصلیا حتی یجیئه النهار و صام النهار حتی یجیئه اللیل و لم یعرف حقنا و حرمتنا اهل البیت لم یقبل الله منه شیئا ابدا. اینم باز داله بر شرط قبوله. روایت بعدی عن محمد بن جعفر بن محمد عن ابیه قال نزل جبرئیل على النبی صلی الله علیه و آله یا محمد السلام یقرؤک السلام و یقول خلقت السماوات السبع و ما فیهن و الارضین السبع و ما علیهن و ما خلقت موضعا اعظم من الرکن و المقام. درست تا اینجا. ولو ان عبدا دعانی منذ خلقت السماوات و الارضین ثم لقینی جاهدا لولایت علی لاکببته فی صغر. روایت هم که اصلا این مضمون دیگه رو بیان میکنه که اگر کسی عداوت نسبت به امام داشته باشه عبادت نجاتش نمیده. این دلالت نمیکنه که شرط صحت عمله. با ناجب دشمنانه دیگه که دشمنان عبادتشون اونا رو نجات نمیده، اینم از مسلماته. بحث راجب این نیست. روایت بعدی باز عن ابی عبدالله علیه السلام در قابل اعمال ایل بقاء اعظم حرمتن عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال ایل بقاء اعظم حرمتن قال قلت الله و رسوله و ابن رسوله اعلم قال یا میسر ما بین الرکن و المقام روزتون من ریاض الجنه و ما بین القبر و المنبر روزتون من ریاض الجنه. افضل مکان ها اینجا هستن، کیه؟ باقی از باقستان های بهشت اونجا هست. و والله لو ان عبدا امره الله ما بین الرکن و المقام و ما بین القبر و المنبر یعبد الله یعبده الف آمن ثم ذبح علی فراشه مظلوما کما یذبح الکبش الامله ثم لقى الله عز وجل بغیر ولایتنا لکان حقیقا علی الله عز وجل ان یکبه علی من خریه فی نار جهنم. اینم روایت دیگه، خیلی روایت تندیه دیگه. بله، شایسته است خدای متعال رو جهنمی کنه، این بهشتی نمیشه. روشن هم است دیگه، از ولایت الله خارج دیگه، ولایت الله قبول نداره، عبادت میخواد کنه، بازیه دیگه. اینم باز از شرط صحت استفاده نمیشه. شرط قبولی عمل، عملش مقبول نیست، از جهنم نجاتش نمیده، بهشتی نمیشه. عمل بدون ولایت آدم رو بهشتی نمیکنه، از جهنم هم نجات نمیده. این چیزی اضافه بر روز لکان حقیقا علی الله عز وجل ان یکبه علی من خریه فی النار ثم لقى الله عز وجل بغیر ولایتنا. پیداست بنازد و مستضعف نیست دیگه، میفهمه قبول نمیکنه، میگه نماز میخونم امامو قبول ندارم. این که پشت سر این آقا بیا اینو نمیفهمم، خودم بلدم، یا هر کیو خودم بخوام جلو میاندازم، ولی نماز میخونم روزه میگیرم، این بازی کردنه دیگه. این نه فقط بهشتی نمیکنه، آدم از جهنم هم نجات نمیده. روایت بعدی سمعت ابو عبد الله علیه السلام میگه ان الله ان لله فی وقت کل صلات یصلی هذا الخلق لعنتون. نتفهمون در هر وقتی که این خلق نماز میخونن خدا یه لعنتی برشون نازل میکنه. قال قلت جهلت فداک ولما قال به جهودهم حقنا و تکذیبهم ایانا. ما رو تکذیب میکنن نمازم میخونن خدا لعنشون میکنه. چه از کنن در وقت هر نمازی خدا یه لعنتی میکنه، نخونن هم یه لعنی میشن، بخونن هم میرن. حضرت اون ما رو تکذیب میکنه نماز میکنه. جهود و تکذیب ها، ببینید باز این دوباره نظره به جاهدین و کسی که جهود داره تکذیب داره و در این حال ما میسته نماز میکنه خدا لعنتش میکنه. در هر سلاخت سلاتی یه لعنتی خدا نازل میکنه بر اینا. ان لله فی کل فی وقت کل صلات یصلی ها هذا الخلق لعنتون. قال قلت جهلت فداک ولما قال به جهودهم حقنا و تکذیبهم ایانا. امامو تکذیب میخونه نمازم میخونه، این ملعون مستقلن میشه. حالا روایت بعدی مفصله، اون روایت یه کمی دلالتش بیش از ایمانه، دلالت میکنه کسی اقرار به وجود انبیا هم نداشته باشه عباداتش قبول نیست. نعت فرمودین مسلمان نیست، پیغمبر خدا رو قبول نداره، عبادتش مقبول نیست. ولی اون روایات هم عرض کردم، این روایت هم باز دلالت نمیکنه که شرط صحت است دلالت. کسی که جهود و تکذیب داشته باشه مستحق لعنه حتی در عباداتش. چیزی فراتر استفاده میشه. بله چی هم؟ بله خلاصه فرق است بین اینکه کسی فرض کنید انکار نمیکنه، درگیر با ائمه علیهم السلام نیست، ولی حالا به ولایت هم نرسیده، یا کسی تکذیب میکنه ولایت ائمه رو. به نظر میاد حالا جهود و تکذیب خیلی ها میکنن دیگه، مقام امام این کار میکنه. بله بله انکار در مقابل پذیرش ولایت دیگه. در روایت دیدید جهود و تکذیب در مقابل اقرار آمده، مقر نیست. نه این خیلی ها گرفتاره این هستن دیگه، مستضعفینشون فقط جهود نمی کنن، نه که می فهمن جهود دارن. نرد می فهمد میگه نه این مقام نداره، بی خود شما هم میگید این همش دروغه، تکذیب میکنه مقام امام رو. یک کسی سنه مستضعفه، متوجه نیست که بخواد تکذیب کنه، محبت داره، قبولم داره، اما اون مقامات هم مثلا ملتفت نیست که بخواد ان بصیرتن انکار کنه، بگه امام مفتر از اتا اینا امام مفتر از اطاعت من الله نیستن، این ائمه علیهم السلام یا تنها ائمه مفتر از اطاعت نیستن اینا. خب یه عده اینجوری هن دیگه، کسی اینجوری بود حضرت اون وقت نماز لعن میشه. حالا دو تا روایت دیگه هم در همین باب نقل کردن. ببینید علی ای حال این روایات عرض کنم، حالا روایت علل که روایت 18 این باب هست یه اضافاتی داره که ملاحظش بفرمایید. این روایات در مجموع دو تا ادعا در باب، دو تا نظر در بابش هست. این که این روایات دلالت میکند بر این که ایمان شرط صحت عبادات، کسی عبادت رو با قصد قربتن به جا بیاره بدون ایمان مثل نماز بی وضوست، مثل نماز بدون قبله است. یکی این که نه شرط صحت نیست، شرط قبولیه، مثل این که فلان گناه رو کسی انجام بده عبادتش مقبول نیست که در روایات داریم، عقل والدین، نمیدونم کسی که غیبت میکنه ظلم میکنه چنین و چنان. کدام یکی از این دو تاست؟ عرض کردم درسته بعضی از این روایات بیش از شرط قبولی رو بیان نمیکنه، عبادت مقبول واقع نمیشود الا بالمعرفه، بدون معرفت الامام معرفت الله نیست، عبادت الله نیست. بعضیش هم نه میشه ازش استظهار کرد شرط صحت فل جمله میشود. مشهور از این روایت استظهار کردن که ایمان شرط صحته، بنابراین کافر نمیتواند عبادت صحیح انجام بده. اگر این استظهار فرمودید تمام دیگه. این نکته که مرحوم صابر و دیگران فتوا دادن که عبادت کسی که منکر امام است عبادت صحیح نیست و نمیتواند عبادت صحیح انجام بده، بنابراین اگر زکات رو پرداخت کنه با فرض اینکه مکلف است، چون نمیتونه قصد قربت کنه به نحو عبادی ازش واقع نمیشه، صحیح نیست عبادتن. البته ذمش ممکنه بری بشه. بعضی‌ها خواستن اینو درست کنن، گفتن بر فرض که ما قبول کنیم که ایمان شرط صحت عبادت به اسلام شرط صحت عبادت، کفار مستقیم نمیتونن عمل عبادی رو انجام بدن، وکیل میگیره. یه مؤمنی وکیل میکنه میگه من که نمیتونم عبادت صحیح بیارم، شما زکات مال من به نیابت من قصد قربت کن پرداخت کن. قناعت فرمودین. بنابراین فعل قربی از مؤمن صادر میشه، منصوب به بابا، چون وکالت داره دیگه، وکیل فعلش منصوب موکلشه دیگه، گویا فعل قربی انجام داده. اینم مناقشه کردن، مناقشه هم به جاست که ما دلیلی برای نیابت نداریم. فعل نیابت در عبادات دلیل میخواد، اگر ما دلیل نداشتیم نمیپذیرفتیم حتی آدم از مؤمن نیابت کنه نماز قضاشو بخونه. یه مؤمنی فوت کرد، آدم نیابتن نمازشو بخونه ذمه او، این دلیل میخواد. ظاهر اولی ادله این مخاطب خود اوست، انجام نداده، تکلیف رو مخالفت کرده، اسیان کرده دیگه. اینکه دیگری نیابت کند دلیل میخواد. ما در باب مؤمن داریم که میشود از اون نیابت کرد در مستحبات، در واجبات. حتما در دوران بعد الحیات که قطعا میشه در واجبات هم نیابت کرد، در دوران بعد الحیات بعضی واجبات میشه بعضیا رو نمیشه. کسی تا زنده است نمیشه نماز واجبش رو از او قضا کنه، از او اتیان بکنه. ولی حج و چرا با یه شرایطی میشه. بنابراین نیابت دلیل میخواد و ما دلیلی نداریم که در عبادات ما نایب کافر بشیم. بگه شما اگه نیابتن انجام دادید این نیابت واقع میشود. ما دلیلی بر این نداریم. بله اگر چنین دلیل داشتیم که میشود نیابت از کافر کرد، او وکیل میکرد، گفت من که نمیتونم شما رو حج قربیان این مال منو جدا کن، بخش زکاتشو بعدم پرداخت کن قربیان. خب مؤمن به قصد قربت این کار رو انجام میداد، چون وکیلم بود منصوب به او میشد، ولی دلیل نداریم برای این نیابت دیگه. بنابراین که حالا اگه او انجام بده فعل از ناحیه کافر واقع میشود دلیل نداره. بنابراین ما علی‌ای‌حال اگر کسی بپذیره که ایمان شرط صحت عبادات بر اساس این روایات که بعید هم نیست، ظاهر بعضیش همینه که ایمان شرط صحته، صرفا شرط قبولی و ترفیع درجه و نجات از عقاب نیست بلکه شرط صحت عملم هست، زکات اگر بر کافر واجب نباشد که خب هیچ، ولی اگر واجب شد نمیتواند به نحو صحیح اتیان بکنه. عنایت میفرمایید. به اون وقت همون بحث پیش میاد که اگر نمیتونه به نحو صحیح اتیان بکنه، همینم که اسلام آورد که میتونه به جا بیاره ازش ساقط میشه، این چه تکلیفی است؟ اون اشکالیه که بحثشو کردیم دیگه. جزء ادله بود که استمساء کردن که کافر مکلف به فروع نیست، با فرض اینکه عبادتش صحیح نیست و بعد ایمان هم ازش ساقط میشه با قاعده جب، این چه تکلیفی است؟ بهش بگن زکات ان قصد قربتن به جا بیار، در حال کفر که نمیتواند، بعد ایمان هم که ساقط میشود. این جبهش شد دیگه قبلا. ولی علی ای حال که حالا جوابایی داده بودن دیگه، مفصل بحث شد. علی ای حال این مسئله اگر کسی گفت که ایمان شرط صحته، با نیابت هم درست نمیشه. نه خودش میتونه قربیان فعلو انجام بده و نه نیابت میتونه بگیره، بنابراین عباداتش صحیح واقع نمیشه. این بحث قبلی. حالا انشاءالله ادامه بحث رو عرض میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کل